بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. امیدواریم که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. مجددا عذرخواهی میکنم به خاطر شرایطی که در کلاس به وجود آمد، انشالله که عفو بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. فعلا تا وقتی که این بیماری ما انشالله بهتر بشه، ما روزهای زوج یعنی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به طور آنلاین نمیتونیم محضر عزیزان باشیم. بقیه روزها رو تلاش میکنیم انشالله اگر شرایطمون اجازه بده خدمت عزیزان باشیم، ولی همون روزهای زوج هم همه تلاش ما اینه کلاس تعطیل نشه، ولو اینکه در قالب صوت باشه، در گروه قرار بدیم و عزیزان از محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه استفاده بفرمان. تفاوتی نکنه برای شما اینکه کلاس آنلاین باشه یا نباشه، مهم اون کلام امیر المؤمنینه که انشالله باید باش مأنوس باشیم، چه ما باشیم و چه نباشیم، چه آنلاین باشه نباشه، اون بهرمندی از کلام حضرت رو انشالله سرلوحه کار خودمون قرار بدیم. همه همتمون استفاده از کلام حضرت و نهج البلاغه شریف باشه. از همه شما عزیزان هم که مصرید و شرکت میکنید در کلاس، لطف میکنید، از همه شما هم تشکر میکنم. انشالله اجر این زحمات شما با امیر المؤمنین باشه. تا حکمت 260 نهج البلاغه رو محضر عزیزان عرض کردیم، این قسمتی که الان داریم میخونیم یکی دو جلسه شاید طول بکشه، مرحوم سید رضی میفرماید سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود فصل نذکر فیه شیئا من غریب کلامه المحتاج الی تفسیر. این قسمت را نوعا در نهج البلاغه های تیتری زدن به نام غرائب نهج البلاغه. غرائب از غریب، از غریب یعنی ناآشنا. سید رضی در وسط بحث حکمت‌های پرانتزی باز کردند، چند مورد از کلام امیرالمؤمنین رو آوردند که به نظر خودشون این کلمات نیازمند به تحلیلند، نیازمند به ترجمه و تفسیرند. سلام علیکم و رحمت الله. گویا بقیه کلمات حضرت که تا الان خوندیم و ما تک تک ترجمه کردیم، باید دقت میکردیم که تا کلام رو بفهمیم، سید رضی میگه اینها قابل فهمند، ولی چند تا جمله هست که اینها نیازمند به دقت بیشتری هست. لذا خودشون به عهده گرفتن تفسیر درست این کلمات را. اگرچه برای ما که فارس زبانیم، اگرچه برای ما که خیلی با کلمات اهل بیت آشنایی نداریم، چه این قرائب چه بقیه جملات حضرت، حکمت ها و نامه ها و خطبه ها، همش برای ما در یک عرضه، چون ما سواد آنچنانی نداریم، علممون به لغت عرب اونقدر نیست، انسمون با کلمات حضرت اونقدر نیست. تک تک این کلمات رو باید بریم نگاه کنیم، لغت ببینیم، ترجمه و شرح ببینیم تا متوجه بشیم کلام حضرت چیه. ولی سید رضی گویا میفرماید بقیه کلمات قابل فهمن، این چند کلمه چون که از فصاحت بالایی برخوردارند و بعضی از کلمات دارای معنای غریب و دور از ذهنی هست، ایشون خواسته ذکر کنه اینجا. در هر صورت خود سید تلاش کرده که اینها رو ترجمه کنه، ما هم انشالله در حد فهممون عرض میکنیم. فصل نذکر فیه شیئا من غریب کلامه المحتاج الی تفسیر. این قسمت قرائب جملاتی از حضرت هست که غریبند، ناآشنایند و نیاز به تفسیر دارند. اولین حدیث از قرائب این است: فقال عليه السلام فإذا كان ذلك ضرب يعصوب الدين بذنبه فيجتمعون إليه كما يجتمع قضع الخريف. امیر المؤمنین در این حکمت، در این جمله، در این حدیث شریف می‌فرماید فاذا کان ذلک، وقتی که اون زمان برسد، حالا عرض می‌کنم کدام زمان است، فرمود وقتی اون زمان برسه ضرب یعصوب الدین به ذنبه، یعصوب الدین ذنبش را میزند. این دقیقا همون جاییه که سید رضی میترسیده ما اشتباه کنیم به خطا، چون ذنب یک معنای معروفی داره که گناهه، ایشون میترسیده ما اشتباه کنیم لذا تفسیر کرده. یجتمعون الیک ما یجتمعو، جمع میشوند دور اون یعصوب الدین مردم، همونگونه که یجتمعو قزع الخریف. قزع در این جمله به معنای ابر است. سید رضی اونجا توضیح میده در پایین، معنای کلام حضرت اینه، یک زمانی می آید یک شخصی سردمدار یک حرکتی است و مردم دور تا دور او را می گیرند، مثل ابرهایی که به هم می پیوندند و یک ابر مستحکم را تشکیل می دن، این مردم هم از گوشه و کنار به هم می پیوندند و نیروی قوی و قدری را برای اون شخص تأمین می کنند. این جمله خیلی صدر و ذیلش مشخص نیست، اگر ما باشیم و این جمله نمیفهمیم مقصود حضرت چیست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و سلام الله علیه، ایشون یک کتابی دارن به نام غیبت. ما کتب غیبت کم نداریم، غیبت نعمانی داریم و کتبی که اصلا اسمشون غیبته، در زمان غیبت صغرا و غیبت کبرا نوشته شدن، موضوعشون غیبت امام عصر، یکیش هم همین غیبتی است که مرحوم شیخ طوسی نوشته. شیخ طوسی در این کتاب متن کاملتری از نهج البلاغه داره، در واقع یکی دو تا جمله قبل از این کلام هست و چند جمله هم بعدش. قبل از این جمله‌ای که ما الان در نهج البلاغه داریم اینگونه آمده، فرمود لا یزال، همیشه الناس ینقصون، مردم هی دینشون رو به نقص میرود. وقتی پیغمبر از دنیا رفتن، امیر المؤمنین رفتن تا امام عسکری، فرمود دین مردم همینطور هی هی کم میشه، کم میشه، کم میشه، حتی لا یقال الله، اونقدر این بیدینی در جامعه رواج پیدا میکنه که ان نام خدا هم دیگه در جامعه اسلامی گم میشود، دیگه کسی حتی خدا هم نمیگوید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبق نقلی که شیخ طوسی میگه الان داره چه بحثی رو مطرح میکنه؟ بحث غیبت را. این ویژگی هایی که سید رزیق نیاورده و شیخ طوسی آورده دقیقا مربوط میشود به ایام آخر الزمان، ایامی که انتظار ظهور حضرت به اوج خودش میرسه، زمانی که دین در بین مردم گم شده، نام خدا گم شده، اون اعتقادات راسخ دینی هی رو به کاهش می رود، در هم البته به طور عمومی، وگرنه خاصان درگاه که اینها روز به روز دارن ایمانشون زیاد میشه، ولی به طور کلی جامعه بشریت از یاد خدا غافل میشه، آرام آرام داره ترک میکنه این ایمان را. فرمود اون لحظه لحظه ایست که فاذا کان ذلک، وقتی اون زمان رسید ضرب یعصوب الدین به ذنبه، یعصوب الدین می آید و عده‌ای دور او رو می گیرند. مرحوم سید رضی می فرماید اون ذیل جمله حضرت، فرمود قال الرضی یعصوب الدین السید العظیم المالک لامور الناس یوم اذن. یعصوب الدین، کما اینکه به امیر المؤمنین علیه السلام هم لفظ یعصوب الدین گفته میشه، یعصوب به معنای ملکه زنبور هاست. زنبور ها اینگونن که هر جا ملکشون حرکت کرد اونها هم حرکت میکنن. در لغت یعصوب به معنای ملکه است. یعصوب الدین یعنی کسی که بزرگ است، رئیس است، رهبر است، امام است، دین را هدایت میکند و همه مؤمنین پشت سر او حرکت میکنن. السید العظیم المالک لامور الناس، کسی که مسئول امور مردم است. لفظ قزع به معنای ابر، قطع الغیم التي لا ماء فيها، تکشه ابرهایی که باران ندارند، این ابرهای تابستانی، ابرهای سبکباری که زود حرکت میکنند، به اینها میگن قزع. حضرت میفرماید یاران امام زمان انسانهای سبکبال و سبکباری هستند که سریع خودشون رو میرسونند، هیچ دلبستگی و وابستگی ندارند، گیر نیستند، همین که جایی نیاز بود به وجود اونها خودشون رو میرسانند، در گیر و دار این تجملات دنیایی ما نیستند. حالا بگذاری تا فلان کارم حل بشه، تا فلان اتفاق بیفته، هنوز که فرصت هست، هی تعویق، هی سوفه سوفه. فرمود یاران حضرت مثل ابرهای سبکبالی هستند که بلا فاصله خودشون رو میرسونند، گرداگرد حضرت جمع میشن تا اون هدف امام زمان سلام الله علیه رو محقق کنند. خب کلام تا اینجاش واضحه. میماند این لفظ ذنب که یعنی چی؟ یک یعصوب و دینی میآید که ذنب دارد، منظور اینه که گناه داره. خیر، ذنب را اگر ما در اصطلاحات امروزی به گناه میگیم، ذنب علت داره. ذنب یعنی دنباله هر چیزی، اصطلاحاً دم حیوان رو میگن ذنب. چرا بهش میگن ذنب؟ چون هر جا این حیوان بره این دمش هم دنبالش هست، ادامش دنبالش هست. وقتی که میگن فلانی گناه کرد ذنب دارد، یعنی اینطور نیست که تو اگر گناهی کردی تمام شد، رفت که رفت، جایی نمیره، هر جا بری این گناه دنبال توه، این گناه دنبال تو می آید تا قیامت، می آید تا حساب و کتاب، می آید تا جهنم. این نیست که کسی گناه کرد این گناه بگیم تم ما فاتم ازا، هرچی گذشت گذشت، نه گذشتن در کارش نیست، هرچه امروز انجام دادیم از خیر و از شر، این دنبال ما هست، حتی کارهای خوب هم دنبال ما میان. ولی به ذنب، به گناه میگن ذنب، چون که همیشه دنبال انسانه، موقعیت را می سنجد که در اون زمان خاص بیخ گلوی آدم رو بگیره، بگه دیدی اون روز گناه کردی، من الان جزای اونم. ولی معنای ذنب فقط گناه نیست، گناه رو التزاماً بهش میگیم ذنب. معنای ذنب همون به زمین کشیدن چیزیست. حالا یعصوب یعنی زنبور عسل، ذنب یعنی دم. این جمله معروفه بین کسانی که جانورشناسی کردند، اینها میگن زنبور عسل وقتی که به جای رسید اون ملکهشون میگرده تا اون مکان مناسب رو پیدا کنه، اون جایی که فضا برای زاد و ولدشون باشه، اون جایی که گل و گیاه به اندازه کافی باشه. وقتی ملکه زنبور عسل مکانی را مناسب دید، این دمش رو روی زمین میکشه، پشتش رو روی زمین میکشه. این کنایه از استقرار، یعنی رسیدن، مستحکم شدن، الان دیگه اینجا جاییست که ما باید ساکن بشیم. لذا معنای دقیق جمله امیرالمؤمنین اینه، در زمانی که گناه و فساد همه جا را گرفت، آنقدر که یاد خدا هم گم شد، امام زمان قیام میکند و وقتی قیام کرد حکومت او مستحکم و مستقر میشود، ثابت می شود. در این هنگام است که مؤمنین از اقصا نقاط عالم با سرعت خودشون رو می رسانند در محضر در محضر امام زمان و خدمتگزار حضرت خواهند شد. خب این همه این دو سه خطی که ما ترجمه کردیم همش ترجمه همین نصف خطی است که از امیرالمؤمنین رسیده. لذا سید رضی این جمله را به طور خاص و جداگانه ذکر میکنه. جا داره این جمله رو هم عرض کنیم، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه بعد از ذکر این مطلب ادامه روایت رو هم میاره. ادامه روایت در مورد تعداد یاران امام زمان است، اونجایی که فرمود امیرالمؤمنین یاران فرزندم مهدی 313 نفر هستند به تعداد مجاهدان روز بدر. و از خدای متعال تقاضا میکنیم انشاءالله ظرفیت ما، اعمال و رفتار ما به گونه ای باشه که ما هم جز یاران خاص امام زمان باشیم، جز خدمتگزاران و کسانی که در حکومت حضرت نقشی دارند. چه قبل از ظهور چه بعد از ظهور، انشاءالله بتونیم خدمتگزار آستان و مقدس امام عصر باشیم. فاما دومین حدیث از غرائب، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود هذا الخطیب الشهشه. سید رضی باز اینجا هم نیاز می‌بینند که این جمله را ترجمه کنند. هذا الخطیب مشخصه، یک نفر بر روی منبر نشسته بود و داشت خطبه می‌خوند، حالا جای ایستاده بود و داشت خطبه می‌خوند. امیرالمؤمنین وقتی خطبه او تموم شد فرمود هذا الخطیب الشهشه، این خطیب چنین صفتی دارد. سید رضی می‌فرماید یرید الماهر بالخطبه، منظور از شهشه یعنی کسی که خیلی چیره دسته، کسی که خیلی وارده، وقتی که نشست بر اریشه منبر طوری حرف میزنه که کأنه سحر الکلام داره، همه را متوجه خودش میکنه، با حرفهاش همه را میخکوب میکنه. المازی فیها و کل مازن فی کلام او سیرن فهو شهشه. میفرماد در اصطلاحات عرب اگر کسی سریع و سیر هم باشه این لفظ رو بهش میگن شهه، به معنای تند رفتنه. اینجا هم ظاهرن کسی که خوب بتواند منبر رو جمع کنه، خوب بتونه کلامش رو منعقد کنه، بهش میگن شهه. ایشون میفرماید البته در غیر از این مورد، یعنی اگر در مورد یه انسان خطیبی بگن شهه، به معنای خوب حرف زدنه، اما در غیر از خطبه و خطابه اگر به کسی گفتن شه یا جمله حضرت شه شه، این معنای بخل را دارد، همون چیزی که قرآن می‌فرماید شح انفس، این بخلی که ادعی دارند. شح و شه هر دو به معنای یکیست، بخل معنای اصلیشه، ولی اگر در مورد یک خطیبی این جمله به کار بره معنای مهارت او رو میرسانه. جمله حضرت پشت معناش اینه شد این خطیب چقدر خوب حرف میزنه، این خطیب چقدر ماهره، چقدر چیره دسته و در سخنرانی خوب حرف میزنه. نکته مهمی که اینجا مطرح است، چه کسی سخنران بود که امیرالمؤمنین از او اینگونه تعریف میکنه؟ بسیاری از شارحین نهج البلاغه تصریح کردند که این شخص جناب سعسعت ابن سوهان است. سعسعه از اون یاران بسیار بسیار باوفا و خالص امیر المؤمنین بود، جزء کسانی است که در فصاحت و بلاغت درجه یکه. سعسعه با صاد و عین، سوهان با سه سدندان، سعسعت ابن سوهان از یاران صدیق امیر المؤمنین، بسیار بسیار انسان عجیب بود. جمله ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه داره، این جمله خیلی حائز اهمیته. ابن عبدالحدید میگه برای سعسعت ابن سوهان همین بس و کفا سعسعت، همین برای افتخار و فخر فروشی سعسعه کافیست. ایکون مثل علیین یسنی علیه بالمحاره و فصاحت البیان. امیر المؤمنین که خودش امیر بیان است، امیر المؤمنین که فصاحت شاگرد در اوست، امیر المؤمنینی که خود ابن عبدالحدید میگه به پای بعضی از کلمات علی سجده واجب باید کرد، کلمات علی سجده واجب دارن، این امیر المؤمنین یه وقتی به سعسعت ابن سوهان میگه باریک الله چقدر خوب حرف زدی، چقدر مهارت داری در سخنوری. ابن عبدالحدید میگه برای سعسعه همین بس که امیر کلام کلام او رو پسندید، همین بس که امیر المؤمنین در مورد خطبه و خطابه او مدح میکند. افتخار بالاتر از این برای سعسعه وجود ندارد. یک متنی رو هم از آیت الله مکارم آوردن، دیگران ذکر کردن. سعسعه واقعا انسان فصیح و بلیغی بود. من چند تا جمله از کلمات ایشون رو بخونم. وقتی که امیرالمؤمنین رو خواستن دفن کند، مستحضرید که همون گونه که صدیقه طاهره شبانه دفن شد، امیرالمؤمنین شبانه و مخفیانه دفن شد. روز شهادت حضرت اون متن مفصلش رو از بهار محضر عزیزان خوندیم که چگونه حضرت رو بردن. حضرت فرموده بود مرا ببرید تا جایی که تابوت بایستد. یکی از کسانی که در تشییع جنازه امیرالمؤمنین حاضر بود همین سعسعت ابن سوهان است. وقتی که حسنین داشتند حضرت رو داخل قبر میگذاشتن، جناب سعسعه بالای قبر نشسته بود و داشت با حضرت درد و دل میکرد. این جملات جملات اوست. به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین ثم قال حنیئا لك یا ابا الحسن فلقد طاب مولدک، مبارک باشه بر تو، خوش و گوارا باشه بر تو اینکه تو در ولادتت ولادت طیب و طاهری داشتی. و قوی صبرک و عظم جهادک، تمام عمر مشغول جهاد بودی. و ظفرت برأیک و ربحت بجارتک، تمام عمر مشغول پیروزی بودی، پرچم تو هر جایی بلند شد پیروز بود. و تجارتی که تو کردی تجارت پرسودی بود. و قدمت علی خالقک، امروز هم در محضر خدا قرار گرفتی. فتلقاک الله به بشارتهی، خدا امروز داره به تو بشارت میده. و حفت که ملائکتهو، ملائکه دور تا دور تو جمع شدن. خیلی این جملات جملات امام معصوم نیست، جملات کسی است که پای مکتب امیرالمؤمنین علم آموخته. و استقررت فی جوار المصطفى فاکرمك الله بجواره و لحقت بدرجه اخيك المصطفى و شربت بكاس الاوفا فاسال الله ايمن علينا. آجان برای ما دعا کن، ما از خدا میخواهیم که ما رو هم همنشین تو قرار بده، ما جزء موالیان تو باشیم. و المعادت لعدائک و ایحشرنا فی زمرت اولیائک فقد نلت ما لم ینلح احدون و ادرکت ما لم یدرک احدون. تو مطالبی را از علم غیب آموختی که هیچ کسی جز تو شأن او رو نداشت. و جاهدت فی سبیل ربک بین یدی اخیک المصطفی حق جهادی و قمت بدین الله حق القیام حتی اقمت السنن. داره که این جملات را سعسعت ابن سوهان می گفت، با یک دست روی قلب خودش گذاشته بود، دست روی سینه گذاشته بود و با یک دست خاک می ریخ بر روی سر خودش. او می فهمید فراق علی یعنی چه، او می فهمید امیرالمؤمنین که از دنیا بره چه عظمتی از دنیا رفته، چه خیرها و برکتها و چه علومی از عالم بشریت دیگه جدا شد. علی رفت و بسیاری از مطالب همراه با امیرالمؤمنین به خاک سپرده شد. این جمله رو خواستیم عرض کنیم که واقعا اگر حضرت از سعسعه به عنوان یک خطیب تعریف میکنه، سعسعه یک چنین انسانی بود. کلمات او انقدر زیبا و وزین و پرمفهوم بودن انسان گاهی تعجب میکنه. یه آدم عادی ببین نامه ننوشته که بشینه فکر کنه، داره همینجور با اون حالت حزن و عشق و تو اون شرایط خاص این جملات رو گفتن. واقعا از یک فصیحی مثل سعسعه انتظار می رود و لا غیر. و اما حدیث سوم، غرائبی که سید رضی ذکر می کنه. و فی حدیثه علیه السلام ان للخصومه قحما یا قحما. این جمله این حکمت و کلام سه جمله ای هم با سید رضی رو به تعجب واداشته. این کلام رو به عنوان یکی از کلمات شگفت‌انگیز امیرالمؤمنین ذکر میکنه. ان للخصومه قحما، همه توجه سید رضی به این لفظ قحم است که معنای قحم چیست. در یک جمله میشه این گونه معنا کرد: به درستی که دشمنی محلکه ها ایرا در پی دارد. این خصومت ها، دشمنی ها، نمیدونم درگیر شدن ها، یقه هم دیگر رو گرفتن ها، فرمود اینها یه پیامد های سوئی دارد، محلکه هایی دارد. صرف این نیست که بگه اون شکایت کرد من شکایت کردم تمام. خیر، تمام در کار نیست. یه آثار سوئی برای هر کدام از شما داره که انسان عاقل باید سعی کنه تلاشش بر این باشه هیچ وقت با کسی گلاویز نشه، هیچ وقت در اون وادی خصومت و دشمنی و دشمن تراشی برای خودش بر نیاید. در این که این کلام چگونه از امیرالمؤمنین صادر شد، در چه موقعیتی بود، چند نقل وجود داره. یکی از نقل ها که ابن ابوالحدید هم او رو ذکر میکنه اینه: در زمان عثمان یه نفر از امیرالمؤمنین شکایت میکنه، خیلی مشخص نیست قصه چیست، سر چه ماجرایی است، ولی اون چی که از ظاهر قصه برمی آید یک انسان فرومایه و پست و هر دلیلی از امیرالمؤمنین شکایت میکنه در دادگاه. امیرالمؤمنین در جلسه حاضر میشه ولی خودش از خودش دفاع نمیکنه، بلکه شوهر زینب کبرا سلام الله علیها یعنی عبدالله ابن جعفر رو به عنوان وکیل خودش انتخاب میکنه. خود حضرت در جلسه نشسته بود ولی به عبدالله جعفر میگه شما به عنوان وکیل من بلند شو از من دفاع کن، و بعد این جمله رو میفرماید که ان للخصومه قحما، خصومت ها همیشه پیامدهای سوئی داره، این شخصی هم که الان از ما شکایت کرده شخص فرومایه است، من حاضر نیستم با او دهن به دهن بشم. کسی را میفرستد که به نیابت از او و به وکالت از او پاسخ بده. بعدش هم واقعا مشخص نیست در این دادگاه چه اتفاقی افتاد، حرف کدام یک بالاخره به کرسی نشست، مشخص نیست. این جمله فقط از امیرالمؤمنین نقل شده. مرحوم فیض الاسلام رضوان الله علیه، علی نقی فیض الاسلام، میفرماید خصومت و دشمنی یک بازی دو سر ضرر است. اینکه حضرت فرمود قحما، این خصومت ها همیشه پیامت های منفی دارد، هلاکت دارد. علتش اینه، انسان در این مخاصمه ها و دشمنی ها یا باید کوتاه بیاد بگه آقا ما از حقمون گذشتیم، نخواستیم، اصلا حال و حوصله این دعواها رو نداریم، که در این صورت تو در دید مردم محکوم میشی. خیلی وقت ها میگن اگر حق با علی بود چرا نرفت از حقش در سقیفه دفاع کنه، اگر حق با علی بود، تو اگر سکوت کردی محکومت میکنن، اگر سکوت کردی حقت رو میخورن. این یک طرف که سکوت کنی در مخاصمه ضرر کردی، طرف دیگر اصرار بر این مخاصمه کنی، سفت وایسی دو این طرف و اون طرف و قاضی و وکیل و این، هم برای انسان ضررهایی داره. خود امیرالمؤمنین در حکمت 298 بعد از این قرائم انشاءالله میرسیم میخوانیم، فرمود من بالغ فی الخصومه اسمه، اگر کسی پافشاری در خصومت و دشمنی کنه این بلا شک دچار گناه میشه. گناه‌های فراوانی هست، آدم برای اینکه خودش رو ثابت کنه دروغ میگه، شهادت دروغ میده و گناهان این گونه. لذا ایشون مرحوم فیض الاسلام فرماد یکی از جاهایی که حتما ضرر دارد اینه که انسان دچار خصومت بشه، بخوای دنبالش رو بگیری ضرر داره، بخوای رهاش کنی ضرر داره. بهترین کار آن است که انسان به خصومت نیفتد، قبل از اینکه این درگیری ها و این مشاجرات شکل بگیره اونها رو ترک کنه. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه یکی از روایات میخوام عرض کنم محضرتون راجع به خصومت، روایات متعددی هست، روایات تکندهندهی، یکی از اون روایات امام صادق سلام الله علیه فرمود میدونید کمترین ضرر و مهلکه‌ای که خصومت برای شما ایجاد میکنه چیه؟ غیر از اینکه آبروتون میره، غیر از اینکه هزینه های هنگفتی باید خرج دادگاه و وکیل گرفتن و این طرف اون در، از همه اینها که بگذریم یکی از بزرگترین آفات خصومت اینه: ایاکم والخصومه فإنها تشغل القلب، قلبت رو مشغول میکنه. انسان باید فراغت بال داشته باشه، انسان باید آزاده باشه، هیچ چیزی او رو درگیر خودش نکنه، اونقدر فراغت بال داشته باشه که خوب فکر کنه، در مورد اتفاقات تصمیم بگیره، خوب زندگی کنه، خوب عبادت کنه. ولی وقتی که تو وارد خصومت شدی قلبت مشغول میشه، مدام فکر میکنی. شاید دیده باشید عده‌ای که مثلا این کار مهمی میخوان انجام بدن، یه فردا دادگاهی داره، این شب تا صبح داره قدم میزنه، آقا بگید بخواب تا فردا بری دادگاه دیگه، نمیتونه بخوابه، قلبش مشغوله، آرام نمیگیره، خوابش کم میشه، این اعصابش کم میشه، پرخاشگر میشه، تندخو میشه. حضرت فرمود این آفت بزرگیست برای خصومت. از هزینه هایی که میکنی بگذریم، از اینکه شاید وسط این دعوا و درگیری بزنن، دستت رو بشکنن، سرت رو بشکنن، تو عصبانی بشی، کسی رو بزنی، بکشی، از اینها که بگذریم هیچ ضرری نداشته باشد الا همین قلب مشغول شدن، ذهن درگیر شدن، آرامش فکری داده، همین بسه. و تو باید از این مشاجرات و از این خصومت ها دست برداری. حضرت فرمود ان للخصومه قحما. و جمله آخری که انشاءالله امروز میخوانیم برای امروز بس باشه، چهارمین حدیثی است که سید رضی در باب قرائب ذکر میکند. و فی حدیثه علیه السلام اذا بلغ النساء نس الحقاق فالعصبة اولا. این هم واقعا کلام سنگینی است، جمله است که خیلی نیاز به شرح داره. اگر نگاه کنید نزدیک به یک صفحه سید رضی توضیح میده که منظور حضرت چیست. اذا بلغ النساء نس الحقاق، فرمود وقتی که زنان به اون درجه نس الحقاق رسیدن که حالا توضیح میدن، وقتی زنان به اون مقام و جایگاهی رسیدن که بهشون میگن نس الحقاق، اینجا فالعصبه اولا. عصبه به عشیره پدری میگن، خاندان پدری رو میگن عصبه. فرمود در این صورت خاندان پدری اولویت دارند. خب منظور حضرت چیست؟ منظور حضرت در باب تزویج و ازدواج است. اینجا نساء به معنای دخترانه. اگر دختری رسید به اون سن و سال، به اون درک و فهمی که بهش میگن نس الحقاق، اینجا خاندان پدری اولویت دارند که او رو تزویج کنند، او مقدمات ازدواج او رو فراهم کنند. اگر کسی به خواستگاری او آمد، اینها میتوانند تولیت کنند، سرپرستی کار رو به عهده بگیرند. متنی که سید رضی نوشته طولانی است، من خلاصش رو بخوام محضر شما عرض کنم، اینکه دو تا کلمه باید حل بشه، یکی نس یکی حقاق. نس بشه معناست، حقاق بشه معناست. سید میفرماید النس منتهى الاشیاء، نس یعنی آخر هر کاری. میگن کن نس فی السیر، میگن فلانی در حرکتش به نس رسید، یعنی تا آخر راه رفت، اون مسیری که مشخص شده بود به هدف رسید. اینجا میگن نسه. چرا؟ چون تا آخر اون چیز رفته و به مقصد رسیده. باز مثالهای مختلفی میزنن. نکته ای هم که در حقاق است، حقاق هم باز جای بحث داره. میفرماد اون وسطهای بعد، فرماد والحقاق محاقت العم للعصبه فی المرأة. حقاق گاهی این حق من حق منه. یکی میگه، مادر این دختره میگه آقا من بزرگش کردم، من میدونم او باید با کی ازدواج کنه، حق منه که تعیین کنم. خانواده پدری میگن نه آقا، حق ماست که ما شوهر این شخص رو تعیین کنیم به فرد. پدرش میگه حق من، جدش میگه حق من. این حقاق، حقاق یعنی حق منه حق منه را بهش میگن حقاق. خود سید میفرماید البته گاهی اوقات حقاق به معنای بلوغ هم هست، حالا چه بلوغ جسمی چه بلوغ فکری و عقلی. من خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، معنایی که سید رضی برای این جمله میفرماید دو تاست. یکی این که وقتی دختر به حد بلوغ رسید، عشیره پدری اولا هستند برای عروس کردن او. اینجا بلوغ به معنای بلوغ جسمی است. اگر یک دختری به بلوغ جسمی رسید، مثلا 9 سالش کامل شد، اینجا پدر هم نداشت به فرض، پدرش فوت کرده بود، چه کسی باید متولی امور این دختر بشه؟ میگن خانواده پدری اولا هستن. این یک معنا. معنای دوم هم شبیه همین هست، فقط این که به جای این که بگیم بلوغ جسمی، باید بگیم بلوغ عقلی. اگر دختری رسید به اونجایی که به بلوغ عقلی رسیده بود، خوب و بد خودش رو میفهمید، خودش میتونست برای خودش تصمیم بگیره. اصطلاح فقهیش اینه، میگن دختر رشیده شده باشه. رشیده یعنی بتونه عاقلانه تصمیم بگیره، احساس محض نباشه، از روی خامی و بچگی کاری نکنه. اگر کسی به اینجا رسید بهش میگن او رشیده شده، رشد کرده، خوب و بد کار خودش رو تشخیص میده. حضرت میفرماد اینجا اگر کسی رشیده شده بود، نمیتونه بگه خب من خودم خوب و بد رو تشخیص میدم، پدرم هر چی میخواد بگه، جدم هرچی میخواد بگه. نه آقا، شما اولویت در این است که حرف عصبتون را، حرف خانواده پدریتون رو گوش کنید. پس جمله ما تا اینجا این شد که هر کسی، هر دختر خانومی به سن بلوغ شرعی یا بلوغ عقلی فهم و درک رسید، این باید از یک گروهی پیروی کنه، بعد حرف کسی رو گوش کنه. و اما این جمله‌ای که عصبه او اولا هستن به چه معناست؟ عصبه عرض کردیم به معنای مطلق خاندان پدری است. عمو رو هم شامل میشه، پسر عمو رو هم شامل میشه. آیا اینجا هم میشه بگیم که یه دختر خانم میخواد ازدواج کنه، پدرش از دنیا رفته، الان عموش باید بیاد مسئول ازدواج او بشه، هرچه عمو گفت بر او واجب است، همون گونه که پدر هرچی گفت؟ بگیم خیر. در بین فقها امامیه ازدواج دختر اولا ولی یعنی پدرش، هرچی پدرش گفت اگر تصمیم گرفت، حالا یه شرایط خاصی داره، گفتن فقها این رو بحث کردن، اگر یک پدری بود که مثلا دیوانه بود، اگر یک پدری بود که دیوانه نبود ولی به شدت سختگیر بود، هر کسی آمد در خانه برای این دختر یه ایرادی بهش گرفت، یه سال، دو سال، سه سال، ده سال گذشت، این دختر داره پیر میشه، این پدر هنوز داره ایراد میگیره، اینجا گفتن دیگه پدر ولایت نداره، این پدر معلوم صلاحیت خوب و بد تشخیص دادن رو نداره، این پدر دیگه هر چی میخواد بگه، دختر میتواند برای خودش تصمیم بگیره. من این موارد استثناء رو کار ندارم، به طور کلی هر دختری اختیارش دست پدرشه در امر ازدواج. اگر پدرش نبود، از دنیا رفته بود، اختیار او با جد پدریشه، یعنی پدر بزرگش، هرچی پدر بزرگش بود. اگر هیچ کدام از این دو نبودند، دیگر اختیار به دست حاکم است. اینطور نیست که عمو بیاد تصمیم بگیره، پسر عمو بیاد تصمیم بگیره، جد مادری بیاد تصمیم بگیره، اینها بله اگر دختر خودش اجازه داد به اینها یه حرفیه، ولی اگر اونها یه حرفی زدن، هیچ واجب نیست که دختر از اونها تبعیت کنه، بلکه فرمودن مستحب از دختر از خانواده پدریش حرف گوش کنه، به جز پدرش و جدش، از عموها، از پسر عموها مستحب به دختر حرف اونها رو بشنوه، اونها سن و سال بیشتری دارن، خیرش رو میخوان، ولی وجوبی در اطاعت از اونها نیست. اذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبه اولى، وقتی دختران به اون حد بلوغ جسمی و فکری رسیدن، باز هم عصبه یعنی خاندان پدری اولا هستند برای عروس کردن اینها. انشالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. به حق امیر المؤمنین قسم میدیم خدا را، دختران ما، پسران ما، شرایط ازدواجشون مهیا بشه انشالله. مشکلاتی که هست سر راه ازدواج، خانه، شغل، این مشکلات به حق امیر المؤمنین برطرف بشه و همه زوجها انشالله صاحب فرزندان صالح و سالمی بشن. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.